السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که توفیقی شد امروز در جمع نورانی شما عزیزان در مراسم سالگرد شهادت شهید رحیمی شرف حضور داشته باشم و امیدوارم که خدا توفیقی به ما عطا کنه که رهرو صدیقی برای این شهدای عزیز باشیم و بتونیم این مسیر رو که منتج به زمین سازی ظهور انشالله خواهد شد رو در این مسیر نقش آفرین باشیم. جمله که مرحوم فرمودند مجاهد فرهنگی بدون مرز انقلاب اسلامی، این پنج واژه مجاهد و فرهنگی و بدون مرز و انقلاب و اسلام خب بار بسیار زیادی داره و خب طبیعی است که امروز در حیات انقلاب اسلامی تلاشی که برخی صورت میدن تا اعلام کنن که انقلاب اسلامی تمام شده و ما 37 سال هست که از دوره انقلاب گذشتیم و ضرورتی نداره دیگه انقلاب ادامه داشته باشه، تبیین این موضوع و مشخص کردن اینکه انقلاب استمرار داره همین است که ملاحظه فرمودید 1375 شهید رحیمی با فاصله طولانی از خود وقوع جمهوری اسلامی و شکل گیری جمهوری اسلامی و امروز شهدای مدافع حرم ما حکایت از این میکنه که همچنان انقلاب ادامه داره که ما برای استمرار اون شهید میدیم. و اینکه بیرون مرزها ما سید حسن نصرالله رو در لبنان میبینیم که میجنگه و شیخ سلمان رو در بحرین میبینیم که در زندانه، شیخ نمر رو مشاهده میکنیم که سر ایشون رو مثل ابا عبدالله میبرند در عربستان و شیخ زکزاکی رو در نیجریه در زندان میکنن، انقلاب جهانی اسلام در جای جای ممالک اسلامی و بیرون جهان اسلام استمرار داره. توطئه و خطری که امروز جامعه ما رو تهدید میکنه توسط بعضی از اطرافیان امام رضوان الله تعالی علیه اینه که رسما و علنا دارن اعلام میکنن که انقلاب تمام شد. حرفشون اینه که میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی. مینویسند که اگر انقلاب اسلامی باشیم باید انقلابمان را صادر کنیم، این برای ما هزینه دارد و باید دست به تولید قدرت بزنیم. اما اگر جمهوری اسلامی باشیم تولید ثروت میکنیم. این انحرافی که در اطرافیان امام شکل گرفته در جمهوری اسلامی و امروز به صورت جدی مطرحه و موجب شده که در واکنش به این مواضع رهبر انقلاب در طول سال گذشته بیش از 5 بار بر ادامه و استمرار انقلاب اسلامی تاکید کنند، ما رو بر این می‌داره که بازخوانی کنیم این مسئله و این روند رو که انقلاب اسلامی آن سازوکاری رو که منتج شد به جمهوری اسلامی در کف ببینیم. جمهوری اسلامی کف خواسته های انقلاب اسلامی بود، آنچه در سال 57 اتفاق افتاد کف خواسته ها بود، تا سقف خواسته ها که میشه ظهور انقلاب اسلامی استمرار داره. اگر کسانی که امروز مدعی هستند انقلاب اسلامی تمام شد و جمهوری اسلامی شروع شد و جملهشون اینه ما دیگر نباید به عقب برگردیم، اگر به عقب برگردیم ما انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگر به عقب نباید رجعت کنیم، یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر کسی امروز حرف از انقلاب بزنه رفته تو سال 55 56 و 57. این انحرافی که در بعضی از افرادی که لباس روحانیت تنشونه در مراجع و مصادری در خبرگان رهبری حضور دارند، در مراکز تصمیم سازی کلان نظام حضور دارند، نان انقلاب اسلامی و حرکت اسلام رو میخورند، اما مهمترین موانع پیشرفت انقلاب اسلامی هستند. موضع این افراد موجب شد که حتی رهبر انقلاب یکی دو روز مونده به 22 بهمن امسال در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی فرمود انقلاب که هنوز به نتیجه نرسیده، هنوز انقلاب به اهداف خودش نرسیده و ایشون سه تا هدف کلی انقلاب رو که هنوز محقق نشده رو برشمردن: اون جامعه آرمانی و تحقق اون عدالت و اون ساختار و سبک زندگی. فرمودن که محقق نشده. انقلاب اسلامی چطور در ایران تمام شده که شیخ زکزاکی در نیجریه اینگونه حرکت رو جلو برده؟ انقلاب اسلامی چطور تمام شده وقتی در عراق این سازوکارها رو میبینیم؟ انقلاب اسلامی چگونه تمام شده وقتی در افغانستان و پاکستان، هند و ممالک دیگه حرکت شیعه و حرکت اسلام حتی در خود اروپا؟ شاید دوستان اطلاع نداشته باشن که گسترش اسلام به ویژه تشیع در ایالات متحده به گونه ای حالت جوشش و جریان و سیالان داره که حیرت انگیزه. همونطوری که خیلی ها از آفریقا خبر نداشتن یا از آسیا، از آنچه که در اروپا و آمریکا هم رخ داده و در حال رخ دادن هست بی اطلاع هستن. جایی که خود رهبری رأساً نامه میزنن به جوانان آمریکای شمالی و اروپا. پس ما یک خطری رو در مسیر انقلاب اسلامی باش مواجه هستیم که این خطر بر میگرده به بعضی از کسانی که موجهن در درون نظام و خسته شدن. حالا ما به اینکه اینها خسته شدن کاری نداریم. صدر اسلام هم خیلی دوربر پیامبر خسته شدن، دوربر ائمه هم خیلی خسته شدن. ولی آنچه که در جامعه ما باید روشن و شفاف بشود و پیام این نشست ها و این بزرگ داشت ها باید این باشد، اینه که همان گونه که خون ابا عبدالله همچنان گرمه و پرچم قرمزی که بر گنبد ایشون هست نماد خونخواهی ابا عبدالله است تا زمان ظهور، مسئله خون شهدای ما هم یک خونخواهی داره، چون بالاخره مفهوم سار الله این که اینا خون خدا هستن و خدا خونبهای این شهداست، این رو به ما میده که ما آرمان تحقق تمدن نوین اسلامی و جامعه آرمانی مهدوی رو نباید از بشریت بگیریم. حالا انسان ایرانی که هیچ. این خطری است که در کشور ما وجود داره. ما وقتی که میبینیم رهبر انقلاب امسال چند بار روی مفهوم انقلاب اسلامی تاکید کردن و پدیده تمدن نوین اسلامی رو مبتنی بر آنچه که امام راحل فرموده بودن مجدداً مطرح فرمودن، یک نکته‌ای داریم. این بدون مرز انقلاب اسلامی و اون مجاهد فرهنگی بدون مرز انقلاب اسلامی، اون انگاره جهانی بودن رو برای ما روشن و شفاف میکنه. نکته بسیار کلیدی در این مسیر تبیین دو نکته اصلی است. نکته اول اینه که شهید رحیمی شهید وحدت بوده. این مفهوم وحدت امروز بیش از آنچه که در گذشته روش تمرکز شد مورد نیاز ماست. خطری انقلاب اسلامی و اساس اسلام رو داره تهدید میکنه، اساس اسلام، که اگر اون روزی که امثال شهید رحیمی و شهید گنجی و انصاری و دیگران این مسیر رو رفتند، اگر ما از اون روز این فعالیت رو متمرکز انجام داده بودیم، شاید امروز شهدای مدافع حرم ما اینگونه مجبور نبودن در بعضی از عرصه ها بجنگن. که حالا من این ساختار رو بهش اشاره میکنم. اونم اینه که دشمن از مفهومی یاد کرده در یک سال و نیم اخیر به نام جنگ مذهبی جدید 30 ساله. یکی از رسالت‌هایی که امروز ما داریم در طول ماه‌های اخیر هم مکرر در فضای آکادمیک و دانشگاهی کشور بهش پرداختیم اینه که ایالات متحده رسماً اعلام کرده که یک جنگ مذهبی 30 ساله بین شیعه و سنی در جهان اسلام شروع شده و 30 سال بعد وقتی که این جنگ تمام شد اثری از اسلام نمیمونه، نه اثری از شیعه یا سنی. دشمن موضع و مشت خودش رو باز کرده. ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی ایالات متحده، زمانی که داعش سال گذشته موصل رو گرفت و تا پشت دروازه های بغداد آمد، رسما نوشت که جنگ مذهبی 30 سالی جدید آغاز شد. چند وقت بعد آقای دکتر هنری کیسینجر کتابی نوشت به نام نظم جهانی جدید، یا یک فصلی رو اختصاص داد به این که یک جنگ مذهبی 30 ساله‌ای شروع شده، اسلام در انتهاش نابود میشه. زبیگنیو بورژژینسکی، ارشد استراتژیست ارشد جناح دموکرات آمریکا، دو تا مصاحبه کرد پارسال و گفت جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده و انتهاش اسلام نابود خواهد شد. آقای مکمیلان ساختار بعد از جنگ مذهبی 30 ساله رو ترسیم کرد که جهان اسلام بدون اسلام چه خواهد شد. تقسیمات کشورها قومیتی می شود. و بعد از آقای مکمیلان 2 ماه پیش آقای جانکری وزیر خارجه آمریکا ماجرای سوریه رو اعلام کرد که این خودش آغاز جنگ جهانی، جنگ مذهبی 30 سال است. پس ما آنچه که از هر شب از تلویزیون میشنویم که یک گروهی نشستن از عربستان و ترکیه و ایران و نمیدونم آمریکا و اروپا و روسیه دارن بساط داعش رو جمع میکنن، اینها از زبان من به عنوان یک معلم استراتژی بشنوید، اینها بیشتر انگارهای تبلیغاتی است. القاعده کارش تمام شد، اسمش شده داعش، داعش کارش تمام میشه، فردا اسمش میشه یه پدیده دیگه. همینطور که از 1380 که برج‌های دوقلوی ورلد ترید سنتر در نیویورک منهدم شد، انداختن گردن القاعده، به بهانش آمدن توی افغانستان، 14 سال میگذره هیچ اتفاقی تو افغانستان نیفتاده و همچنان تروریسم اونجا تلفات میگیره، داعش هم دورش تمام میشه، نسلی هم داعش رو فراموش میکنه مثل خاطرات القاعده، اسمش یه چیز دیگه میشه. حالا یه روز توی سومالی اسمش الشبابه، توی نیجریه بوکو حرامه، توی سوریه اسمش جبهه النصره است و جاهای مختلف. 70 گروه تکفیری رو آمریکایی‌ها ساماندهی کردن و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها. اسناد اینها رو هم خب طبیعتاً ما داریم، خاطرات آقای الکساندر دومارانش، رئیس سرویس اطلاعات فرانسه که 20 خورده سال پیش تو ایران ترجمه شد، فصل اولش ایشون میگه آقا من خودم رفتم از فرانسه پیش ریگان رئیس جمهور آمریکا، گفتم به من اجازه بده ما بریم توی پاکستان جریانی رو درست کنیم که بتونیم شوروی رو شکست بدیم. پایه حرکت القاعده رو فرانسوی ها با هماهنگی جریان در واقع سرویس اطلاعات آمریکا گذاشتن. این اتفاق تو جاهای مختلف دیگه هم تکرار شده که خب اسناد و مدارکش موجوده. پس ما با یک خطر استراتژیکی روبرو هستیم. 30 سال آینده، حالا اگر از اول حرکت داعش تا پشت موصل در تیر ماه پارسال حساب کنیم، میشه 1.5 سال گذشته، 28.5 سال دیگه جنگ تکفیری داریم. حرف اینا اینه جنگ جدید مذهبی، مگر این قبلا جنگ مذهبی دیگه هم بوده؟ جنگ مذهبی 30 ساله‌ای که نام میبرن 400 سال پیش در کشور مشخصا فرانسه شروع شد. 1370 گروه تاریخ رادیو میرن دیدار رهبر معظم انقلاب. ایشون به گروه تاریخ رادیو میفرماد که نرید غرب رو تو برنامه تاریخی اینجوری معرفی کنید. غرب اینجوری نشد که دین رو کنار گذاشت، بهش میگن دوره رنسانس. دوره رنسانس توی غرب با یک جنگ مذهبی 30 ساله شروع شد. بعد ایشون توضیح میده دیگه که کشتاری بود شبی به نام عید سن بارتلمی در فرانسه، 8000 نفر از اینا رو کشتن. قضایای اون خانم کاترین دو مدیسی، اینا رو رهبر معظم انقلاب اسم میبره ها. بعدشون توضیح میده بابا اینا یک کشتاری کردن، در واقع اونجا کاتولیک و پروتستان افتادن به جام هم، همدیگر رو کشتن 30 سال. بعدش دیگه برای همیشه دین کنار گذاشته شد. اصل تاریخ غرب و دین در تاریخ غرب اینه. امروز آقای ریچارد هاس، آقای برژینسکی، آقای جانکری، آقای مکمیلان و به خصوص آقای کیسینجر اعلام میکنه که جنگ مذهبی جدید 30 ساله. اینا میگن این اون جنگ مذهبی 30 ساله 400 سال پیش اروپا، در جهان اسلام هم چنین کشتاری صورت میگیره. خب یک شب در پاریس عید سن بارتلمی، در اون شب 8000 نفر از پروتستان ها که مذهب جدیدی بود به وجود اومده بود توی آلمان، یک گروهی بهش گرویده بودن در جای به نام فرانسه، یک شب تا صبح 8000 نفر از اینا کشته شدن به شکل فجیع. زمینه نفرتی رو به وجود آورد که چند وقت بعد جنگی شروع شد بین کاتولیک ها و پروتستان ها در درون مسیحیت. کاتولیک های مسیحیان کاتولیک مذهب و مسیحیان پروتستان مذهب 30 سال چنان از همدیگه کشتند که اروپا جمعیتش نصف شد. به این دوره میگن دوره طاعون سیاه، عین یه بیماری طاعون کشتار مذهبی اینها رو نابود کرد. انتهای این مسیر کشور آلمان جمعیتش 1/3 شد، یعنی از هر 3 نفر آلمانی 1 نفر زنده مونده بود. اون روز دوربین فیلمبرداری و دوربین عکاسی نبوده، اما نقاشان اون دوره از جنایت‌های اون روزگار تابلوهای نقاشی عظیمی کشیدن. پدیده بسیار عظیمه و عجیبه که تلویزیون ما، نظام رسانه‌ای ما، استادان فلسفه، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ و غیره در ایران چهره‌ای که از رنسانس، از در واقع نوزایی در غرب معرفی میکنن اینه که چجوری شد مسیحیت رو کنار گذاشتن؟ آقایی بود به قول معروف آمد گفت کره زمین گرده، اون یکی آمد یه مسئله دیگه ای رو گفت، بردنش تو دادگاه تفتیش عقاید محاکمش کردن، دین کنار گذاشته شد به خاطر این دادگاه ها. یا میگن لئوناردو داوینچی اومد تابلو مونالیزا لبخند ژکوند رو کشید و آقای در واقع میکلانج مجسمه داوود رو تراشید. آخه با 4 تا تابلو نقاشی مونالیزا لبخند ژکوند یا مجسمه داوود میکلانج رنسانس صورت میگیره. اصل قضایا اینه که رد پای یهود، یعنی خانواده مدیچی که در شهر ونیز اساس بانک و سیستم اقتصاد ربوی رو گذاشتن، انقدر وضع این خانواده یهودی خوب شد که اینا بعدن 2 پاپ فرستادن توی روم، یعنی یهودی بودن ولی 2 پاپ از درون این خانواده رفت توی سلسله پاپ های توی کلیسای کاتولیک. اونجا 3 ملکه فرستادن این خانواده یهودی تو دربار فرانسه، یکی از اینها همین کاترین دو مدیسی و بقیه. یعنی این دختران یهودی، این ملکه ها رفتن در درون خانواده سلطنتی فرانسه و اونجا زمینه کشتار سن بارتلمی رو شروع کردن. جنگ بین کاتولیک و پروتستان ها رو یهودی ها عملا کلیدش رو زدن. 30 چنان از همدیگه کشتن که بعد وقتی جنگ تمام شد، نسل بعد که آمد گفت خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، برای همیشه مسیحیت به زاویه رانده شد، کلیسا شد یه پدیده کنار و مقوله‌ای به نام جدایی دین از سیاست رقم خورد. این اتفاق امروز داره علیه اسلام صورت میگیره، اسلام سیاسی، اسلامی که میتواند، اسلامی که به چالش کشیده کل هیمنه غرب رو. اینی که ما مفهومی به نام شهدای مدافع حرم رو کوچیک میدونیم، شهدای مدافع حرم نیستن، شهدای جنگ مذهبی 30 جدیدن. شهدایی هستن که آغاز این حرکت در مواجهه با حرکت داعش در سوریه، عراق، لبنان و جای دیگه، انتهاش به کجا قرار ختم بشه؟ به جایی که 30 دیگه هیچ شیعه و هیچ سنی جرأت نکنه از دین خودش بگه. یعنی 30 دیگه قراره که جوانان در جهان اسلام بگن خیرت الله خیر، نه شیعه نه سنی. کودکی رو در نظر بگیرید در سوریه، 5-6 ریختن تو روستاشون، پرچم لا اله الا الله دستشون بوده وقتی ریختن اونجا، لباسای مشکی به نام دین. مردان روستا رو کنار هم چیدن، به همه تیر خلاص زدن، از جمله پدر و برادر این بچه رو. زنان روستا رو قلاده زدن و زنجیر زدن به پاهاشون، به بردگی جنسی بردن توی موصل عراق بفروشن، از جمله مادر و خواهر این بچه رو. همه هم جلو چشم این بچه صورت گرفته. این بچه 20-30 وقتی میشه 35 ذهنیتش از دین چیه؟ چرا این مقدار حرفه‌ای داعش فیلم برداری میکنه این سربریدن رو؟ من از منظر سازوکارهای سینمایی، از ساختار دکوپاژی که شده، از ساختار تنظیم اون لوکیشن، از وضعیت میزانسن حرفه‌ای که صورت گرفته، به زبان تخصصی سینما به شما میگم، شما فقط اگر فیلم صحنه سربریدن قبطی ها رو، مسیحیان و قبطی ها رو، مصری ها رو در ساحل کشور لیبی توسط القاعده ببینید، 5 دوربین تو صحنه است، انگار هالیوود اینو فیلم برداری کرده، کرین کردن، دوربین از بالا تراولینگ کرده. خب به اینا مواد مخدری رو تزریق میکنن که موقعی که میخوان سرشون رو ببرن یه گیجی خاصی دارن، انگار دارن نقش بازی میکنن. یعنی میزانسن داره، انگار یه کارگردانی هست گفته شما از این زاویه وارد بشید، بعد قد تروریستا بلندتر از قد اون افراد، همه حالتها بیرو، همه دارن نقش بازی میکنن توی اون سکانس. چرا این مقدار سینماگرای حرفه‌ای میان پشت سر القاعده، پشت سر داعش، پشت سر بوکو حرام، پشت سر النصره فیلم برداری حرفه‌ای میکنن؟ برای اینکه به جهان غرب بگن این اسلامیه که قراره بیاد جایگزین لیبرالیسم بشه. لیبرالیسم تمام شده، لیبرالیسم به بنبست رسیده، اقتصاد غرب فرو پاشیده، در ایران استادان اقتصاد و دولت مردان ما جرأت نمی‌کنن صداشو در بیارن. حتی یک کسی آمده بود ایران سال 92 به نام آقای والرشتاین، این متخصص اینه که غرب داره افول میکنه، رسما در وزارت خارجه ما کسی بهش گفته بود مبادا بری فردا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تو سخنرانیت بگی لیبرالیسم در حال افوله. به ما لیبرال ها فشار میارن. این فرد با روزنامه آمریکایی مصاحبه کرد، فرداش توی خبرگزاری داخلی اون متن ترجمه شد. اگر مردم ما مطلع بودن که اقتصاد غرب پاشیده، اقتصاد جهان پاشیده و جهان در واقع تو آستانه یک جنگ جهانیه، جهان در آستانه یک انقلاب جهانی است، مردم که دو سال منتظر نتیجه مذاکرات نمیموندن. اما وقتی این فرد به این هشدار رو داد، این فرد رفت توی هتل تو تهران خیلی ناراحت و افسرده که بهش گفته بودن مبادا اون تخصصش فروپاشی آمریکا و لیبرالیسم بود، بهش بگی آقا فردا برو تو دانشگاه تهران بگو که آقا لیبرالیسم نپاشیده. از آمریکا باش تماس میگیرن، روزنامه آمریکایی که میخوایم باهات مصاحبه بگیریم، گفته بود که من تو ایرانم نمیتونم. تو ایران چه کار میکنی؟ آمدم ایران اینجوریه، به من لیبرال ها تو وزارت خارجه ایران گفتن مبادا این حرفو فردا بزنی، عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. فردا این تیتر اون روزنامه شد که والرشتاین رفته ایران، بهش گفتن این کارو نکن. خبرگزاری داخلی این تیتر رو پیدا کردن، ترجمهش کردن، خیلی افتضاح شد، آبروریزی شد دیدنی. مسئولین و مشاوران فرهنگ دولت تماس گرفتن با صدا و سیما، گفتن آقا زود برید تو فلان هتل از این فیلم برداری کنید، از این خبر تهیه کنید به آقای طالبزاده. آقای طالبزاده نادر خودش، اینو من مستقیم از زبان خود نادر میگم، گفت ما بلند شدیم رفتیم توی هتل، دوربینو کاشتیم، هر کاری کردیم. حالا پروفسور والرشتاین هر چی، آقا این دیگه یک کلمه حرف نزد، ترسیده بود. مردم ما به دلیل آنکه دولت مردان ما و استادان اقتصاد دانشگاه های ما نمیخوان صداشو در بیارن، مردم ما نمیدانن که اقتصاد اروپا و آمریکا دچار چه مصیبتیه. آمریکا مهمترین شهرهای صنعتیش ورشکست شدن، رفته پی کارش. اما چه تصویری امروز در جامعه ما نشون داده میشه از اقتصاد آمریکا و اروپا؟ که ما بدبختیم که گفتیم انقلاب اسلامی، سر زنانمون حجاب داریم، ولایت فقیه رو پذیرفتیم، به لبنان و فلسطین کمک کردیم. غرب به انتهای راه رسیده، لیبرالیسم در آستانه فروپاشی و سقوط جهانیه. جهان با دو سناریو بیشتر مواجه نیست، یا با انقلاب جهانی یا با جنگ جهانی، از این دوتا حالت خارج نیست. در بحث‌های آینده شناسی عمده آینده شناسای مختلف دنیا رو این تأکید میکنن، یا انقلاب جهانی یا جنگ جهانی. اما چطور حالت سکرآوری در ملت ما ایجاد کردن که ما 35 سال تحریمیم، بدبختیم، بقیه جهان گل و بلبلیه؟ خب یک جریانی در داخل داره میگه هیچ خبری نیست تو دنیا، ما فقط بدبختیم، همه جای دنیا اقتصادش خوبه. اقتصاد جهان نه تنها امسال سال 2016 در رکوده، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام کرده سال آینده سال 2017 هم رکود جهانی وجود دارد. مردم به امید این بمانید که در اثر آمد و رفت این هیئت‌های اقتصادی اتفاقی در زندگی شما بیفته، رشد اقتصادی کشور چه و چه شود، این امید به ناامیدی خواهد انجامید. به دلیل اینکه اونی که شما امید بستید بهش اونور مرزا، اون خودش دچار هزار یک مشکله. پس یک جریانی در داخل داره میگه انقلاب تمام شده، هیچ خبری نیست بیرون و جهان گل و بلبلیه، ما دچار مشکلیم. یک جریانی هم از بیرون مرزها داره میگه از درون که انقلاب اسلامی رو داریم جلوشو میگیریم، داریم میگیم دیگه انقلاب اسلامی نیست، جمهوری اسلامیه، انقلاب تمام شده، داریم نرمالیزاسیون میکنیم، داریم شرایط تو ایران عادی میکنیم، روحیه انقلابی رو از مردم ایران میگیریم. اون جریان هم میگه خب ما هم از بیرون چه کار میکنیم؟ از بیرون اسلام رو چنان ویران میکنیم که این اسلام نتواند جایگزین لیبرالیسم شود. اسلامی که جایگزین لیبرالیسم خواهد شد باید ویرانش کنند. از این رو جنگ مذهبی 30 ساله‌ای رو شبیه آنچه که در 400 سال پیش توی اروپا رخ داده آغاز کردند، کشتار عظیمی شده. البته آنچه داره رخ میده عنایت حضرت حق. انقلاب اسلامی انقلابی نیست که مردم ما مبده و مدعیش باشد، میتواند منتقل بشود به عراق، منتقل بشود به سوریه، به لبنان، به بحرین، به عربستان، به افغانستان، به پاکستان، به نیجریه، به هر کشور دیگه ای. این گونه نیست که مردم ما همیشه بتوانند ادعا کنند که ما همیشه انقلابی به نام اسلام رو جلو میبریم. ممکنه مردم دیگه مثل نیجریه زمینه ظهور رو فراهم کنن. ممکنه مردمی توی جای دیگه توی آمریکای لاتین این کارو بکنن. مراقب باشیم که افتخار این که آغازش با ما ایرانی ها بود، انجامش با ما ایرانی ها بماند و الا خدا مسیر ظهور رو معطل دولت مردان جمهوری اسلامی یا عناصر فکری فرهنگ جمهوری اسلامی نمی کند. اینه که جنگ مذهبی 30 ساله به این نیت شروع شده که اسلام رو ویران کنه. اگر ما از شهدای مدافع حرممون امروز به نیکی یاد میکنیم، اینها نرفتن تو سوریه جلوی مشتل دزد تروریست مثل داعش و النصره بایستن. اینها کسانی هستن که شهدای صف اول مبارزه با جنگ مذهبی 30 ساله‌اند. اینها رفتن که جلوی این توطئه که قراره در انتهاش اسلام نابود بشه و اسلام از درجه اعتبار ساقط بشه رو بگیرن. پس مفهوم شهید وحدت وقتی در مورد شهید رحیمی به کار میره، همون مفهومی است که امروز در مورد شهدای مدافع حرم و در مورد کسانی مثل شهید آیت الله نمر یا در مورد بزرگانی مثل شیخ زکزاکی یا شیخ سلمان یا سید حسن نصرالله یا آیت الله سیستانی و دیگران به کار میره. این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم. اما نکته دوم چیه؟ تاریخ انگلیس در چون مهمترین کاری که یک انسان انقلابی بدون مرز انجام میده تو بصیرتش دشمن شناسیه. انسان‌های بزرگی که دشمن رو خوب شناختن، از سید جمال الدین اسدآبادی تا شهید رحیمی، آنچه که بیشترین تنین رو در کلام امام راحل داشته و در کلام مقام معظم رهبری کلمه دشمنه. قرآن چی میگه؟ قرآن تأکید میکنه که شیطان برای شما عدو و مبینه، هشدار میده، دشمن آشکاره، مراقب باشید. ما در زندگی انقلابیمون یکی از اساسی ترین سازوکارهایی که داریم دشمن شناسیه. انگلیس به عنوان دشمن اصلی در قرن 19 چه کرد؟ خیلی قرن 19 قرن عجیبیه. انگلیسی‌ها بالاخره آمریکا رو گرفته بودن، پوست کله سرخپوستا رو کنده بودن، کشور جدیدی به نام آمریکا رو انداخته بودن. در 1803 این کشور دیگه توسط توماس جفرسون رسما نهایی میشه سازوکارش در همون ابتدای قرن 19. 10 20 سال بعدش جای رو میگیرن به نام استرالیا، 1820 کشور جدیدی رو شکل میدن به نام استرالیا. یعنی کمتر از 200 ساله که جایی به نام استرالیا رو انگلیسی ها گرفتن، تبدیل کردن به قاره پنجم اقیانوسیه، در واقع استرالیا و نیوزیلند رو 200 سال پیش انگلیسی ها گرفتن. همون موقع توی هند تریاک تولید میکردن، 1830 توی هند تریاک تولید میکردن، توی چین میفروختن. مردم چین مقاومت کردن، 400-500 میلیون جمعیت داشت، موقع بزرگترین جمعیت جهان رو داشت. خوب دقت کنید، امام وقتی میفرماد ام الفساد، تو هند تریاک تولید میکرد بخش خصوصی انگلیس، توی چین میفروخت. کلمه جنگ تریاک رو آقایان و خانمهای جوان تو اینترنت جستجو کنن، جنگ تریاک. شاه چین گفت آقا ما چقدر بدبختیم، چرا گذاشتیم مردممون همه آلوده به تریاک بشن؟ بگیرید این انگلیسی ها رو بریزید بیرون، تریاکاشون هم بریزید تو دریا. تمام مردم معتاد شده بودن. اون دوتا تاجر انگلیسی رفتن شکایت کردن به دولت انگلیس. دولت انگلیس حمله کرد به چین، دولت چین رو شکست داد. اسمش جنگ تریاکه. 100 سال مجوز گرفت که چین حق نداشته باشه درهاش رو به روی انگلیس ببنده و اینا حق داشته باشن توی هند تریاک تولید کنن، توی چین بفروشن. بندرهاش رو به مدت 100 سال اختیارش داد دست کشور انگلیس. مهمترین بندرش بندر هنگ کنگ بود که قرارداد هنگ کنگ از 1820-1830 تو اون عهدنامه تا 1997، 20 سال پیش هنگ کنگ رو انگلیسی‌ها دادن به چین. بندر هنگ کنگ اصلا برای این به وجود آمده بود که اینا تریاکشون رو که از هند تولید میکردن بیارن وارد کنن تو کشور چین و مردم چین رو آلوده و نابود کنن، چین رو بیچاره کردند. جوان ما سر کلاس‌های دانشگاه اینو نمیخونه، فقط میخونه که انگلیسی ها صاحب تکنولوژی، صاحب فلسفه، صاحب فکر، صاحب اقتصاد. نمیدونن که این کشور خبیث، این در واقع ام الفساد، این نقطه اصلی فساد بشری، یعنی جماعت آنگلو ساکسون، که برای بعضی از سران کشور ما به عنوان کت خدا محل پرستش و قبله است. این انگلیس چه کرده؟ پدری از قوم بومی منطقه استرالیا در آوردن، اونجا رو اسمشو گذاشتن استرالیا. پدری از سرخپوستا در آوردن، اسمشو گذاشتن آمریکا. بعد اومدن بیچاره کردن هندی ها رو، تریاک تولید کردن، بردن تو جایی به نام چین. بیش از 150 سال مردم چند صد میلیون چین فقط مشتری مواد مخدر انگلیسی ها بودن. ذره این مسئله در نظام دانشگاهی ما مطرح نمیشه. جوان ما تلقی که از انگلیس داره، تلقی کشور آزادی، لیبرالیسم، آزادی، اینا ام الفسادن. اینا ثروتی که ایجاد کردن از سر این بوده که ملت بزرگی مثل چین رو نابود کردن برای همیشه. حالا میان توی آفریقا خطکش میگذارن. یه نفر داشتن به نام سیسیل رودز، اصلا یه کشور توی آفریقا به اسمش گذاشتن رودزیا، همین کشوری که معروف به زیمبابوه هست. موقعی که مرد 44 سالش بود. این توی انگلیس یه موزه دارن براش. این وایستاده رو نقشه آفریقا، یه پاشو گذاشته توی بالای آفریقا توی مصر، یه پاشم گذاشته توی آفریقای جنوبی، از بالا تا پایین قاره. آقای سیسیل رودز یه استراتژیستی که موقعی که مرد 44 سالش بود. اینا نشستن کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین رو تقسیم کردن. تمام مرزها رو اینا کشیدن، مرزهای آمریکا رو اینا کشیدن، مرزهای ایران هم اینا کشیدن. چجوری کشیدن؟ از وسط قومیت‌ها کشیدن، خطکش گذاشتن از وسط قومیت‌ها کشیدن، قومیت‌ها بیفتن به جان هم، همیشه جنگ و مصیبت. 97% مرزهای دنیا رو انگلیسی‌ها تو اون دوره کشیدن. تمام مرزها رو جوری کشیدن که بین ایران و عراق اختلاف، بین ایران و پاکستان اختلاف، بین ایران و افغانستان اختلاف، تمام کشورهای دنیا با هم اختلاف دارن، همه رو انگلیس کشیده. اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن. این اختلافات جغرافیایی بوده. همیشه 150 سال گذشته بین قومیت‌ها تو همه جای دنیا جنگ، به خاطر اینکه انگلیسی این کارو کردن. اصلا تو آفریقا نگاه می‌کنید خطکش گذاشتن، مرزای بین چاد، بین لیبی، بین مصر، بین بعضی از این کشورها اصلا خط مستقیمه، یعنی خطکش گذاشتن، تقسیم کردن، کشور سازی کردن. این خباثت جنایتی که اینا انجام دادن. در جهان اسلام صرف این که مرزها رو جدا کنن، خطکش بگذارن، تفکیک کنن به تنهایی کفایت نمی کردن. آمدن تفرقه مذهبی ایجاد کردن، 3 مذهب ایجاد کردن. در ایران بهائیت، در عربستان وهابیت، در هند قادیانیت. 3 مذهب جعلی درست کردن و این 3 مذهب جعلی احساس کردن حالا که نمیشه مسلمین رو مبتنی بر فقط انشقاق جغرافیاییشون به جان هم انداخت، باید مذاهب جعلی درست کرد، تفرقه مذهبی. الان مرکز اصلی بهائیت کجاست؟ مرکزش توی شهر عکا در شمال فلسطین اشغالیه، تحت مدیریت رژیم صهیونیستی. وهابیت مرکزش کجاست؟ در ریاض. قادیانیت هم که توی پاکستان و افغانستان ببینید چه میکنه. 3 مذهب جعلی به جان جهان اسلام انداختن و الان ما با پدیده‌ای به نام اهل سنت روبرو نیستیم. جریان وهابی اصلا اندیشه اسلامی نیست. وهابیت مثل بهائیت. آیا شما شیعیان در متن تفکر شیعی حرکت محمد علی باب، علی محمد باب و دیگران رو شیعه میدونید؟ کدوم عالم شیعی، کدوم مرجع تقلید شیعه قبول داره جریان انحرافی بهائیت رو؟ همین گونه وهابیت هم در درون مذاهب چارگانی اصلی اهل سنت جایی نداره. پس ما با چه خطری روبرو هستیم؟ اینی که 150 سال 200 سال پیش اینا بهائیت، وهابیت، قادیانیت رو ایجاد کردن، اون ستا رو انداختن امروز به جون اسلام. میگن جنگ مذهبی 30 ساله. ما چه باید بکنیم؟ باید بدانیم که بین شیعه و سنی جنگی نیست. اگر این تکفیریونی که به نام شیعه نشستن تو تلویزیونای انگلیسی به اهل سنت توهین میکنن، اگر اینا شیعه هن، این وهابی ها هم که به شیعه توهین میکنن، اینا هم سنی هن. ما قبول نداریم که اینا شیعه هستن، اینا هم سنی هن. خطر بسیار خطر جدی است. این خطر رو داریم با چی خونسا میکنیم؟ با خون شهدای مدافع حرممون. کی متوجه این انحراف ها شده بود؟ امثال شهید رحیمی. یعنی وقتی میگیم شهدای سازوکار بدون مرز، اینا متوجه یک قضیه شده بودن که انقلاب جهانی اسلام رو باید تو این سازوکار رقم بزنن. پس خطر شناخت انگلیس و موزیگری های این برای ما یک اصل استراتژیکه. جامعهمون باید بداند داعش اگر هم تمام بشه، النصره تمام بشه، از یه جای دیگه توطئه سر بر میاره. مگه توی نیجریه اینا با بوکو حرام جنگیدن؟ چرا قطعنامه در مورد نیجریه منتشر نمیکنن برن بوکو حرامو منهدم کنن؟ فقط باید برن جریان شیخ زکزاکی رو مورد هجوم قرار بدن. پس یک خطر کلیدی تو اسلام ما باش رو برو هستیم که 30 سال دیگه ادامه داره. این خطر روز به روز هم بدتر میشه. ولی ما نباید از حرکت فرهنگی صرفا محدودش کنیم به حرکت دفاعی نیروی قدس سپاه توی سوریه و عراق، و باید این فضا سازی و این زمین سازی رو روشن کنیم. نکته آخر و اصلی و اساسی در روح کلی حرکت شهید رحیمی این نکته هست که آیا شهید وحدت وقتی میره جلو پای کار که وحدت بین شیعه و سنی رو ایجاد کنه، این بین این که علقه به امام حسین داره، علقه به حضرت حجت داره، خودش رو شیعه علی میدونه، خودش رو پیرو علی علیه السلام و حضرت زهرا و فرزندانشون میدونه، این تعارضی داره با سازوکار اصل نگاه اسلام؟ این نکته معرفتی اصل استراتژی و حرکت ماست در آینده. ما مبنامون در وحدت توحیده که در نگاهی که خود شهید رحیمی هم داره روی نکته تاکید میکنه. مبنای ما در وحدت توحید. حالا این توحید در مقابل سنویت مکاتب شرقی از شینتویزم چین ژاپن گرفته تا کنفسیویزم و لاوتسویزم توی جایی به نام هند و چین و کره، ما اصالت رو میدیم به یک، اونا اصالت رو میدن به دو. غربیا چه مدرنیستاشون چه مسیحیاشون اصالت رو میدن به سه. یعنی اصالت یا با یکه یا با دوه یا با سه. هر کس موحده سنویتی یا تسلیسی نیست. این اصل اساس نگاه توحیدی ماست. خب ما که در قرآنمون توحیدگراییم، مهمترین مشکل فرهنگی ما اینه که کسی تلقی درستی از توحید نداره. یعنی بزرگترین ضربه‌ای که دانشگاه ما امروز داره میزنه به جامعه علمی و معرفتی و اعتقادی و دینی ما اینه که مطلقاً علوم انسانیش غیر توحیدیه. این جمله رهبریه دیگه، مبنای علوم انسانی غرب غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. ما دعوای بین شیعه و سنی نداریم، مسئله ما توحید شیعه واقعی و سنی واقعی بر یک اصل استاده، توحید. بررسی کارشناسی ما نشون میده که در جوامع اهل سنت تلقی دقیقی از توحید وجود نداره، در جوامع شیعی اوضاع بدتره. بیش از 1000 سال بر حوزه علمی ما چی حکومت میکرده؟ منطق ارسطویی. منطق ارسطویی منطق حد وسط دیگه. این منطق حد وسط ارسطویی یا اصل امتناع تناقض نسبت خاصی با منطق توحیدی نداره. یعنی بسیاری از متونی که در جامعه دینی ما نوشته شده در تعارض ذاتی با اصل توحیده. قرآن چی میگه؟ قرآن سنویتی که چینی ها میگن قبول داره، شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، سرد و گرم، 100 مورد از اینا رو قرآن فهرست میکنه، لیل و نهار، مذکر و مؤنث. اما قرآن شاهکارش تو اون 100 مورد اصلیه، 100 مورد انگاره توحیدی رو قرآن بیان میکنه. میفرماد حق و باطل، کفر و ایمان، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، شک و یقین. یه دوتایی ها رو قرآن روش دست میذاره که یکیش اصالت داره، یکیش جعل ما انسان هاست. شاهکار قرآن ما در تفکیک خلق و جعله. ما در عالم خلقت قبول داریم همه چیز دوتاییه، قبول داریم در عالم خلقت همه چیز زوجه. خود قرآن فرموده که ما همه چیز رو از زوج آفریدیم، از زن و مرد، شب و روز، تر و خشک، سرد و گرم، تمام پدیده های هستی و عالم دوتاییه. اینو یونانی ها فهمیده بودن، چینی ها هم فهمیده بودن، اساس منطق رو گذاشتن، منطقی که همه چیز دوتاییه. اما قرآن میاد میگه یک فراتر از عالم خلق، ما عالمی داریم به نام عالم جعل که بیش از 200 بار فرموده خلق، بیش از 300 بار فرموده جعل، 20 بارم مشترک دیگه، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. توحید در عالم جعل، نه در عالم خلق. وقتی ما میرسیم به توحید در عالم جعل، جعل میشه حق یا باطل، باطل رو میزنیم حق میمونه، میشه توحید. کفر و ایمان، کفر رو میزنیم ایمان رو اقامه میکنیم، میشه توحید. نور و ظلمات، ظلمات رو میزنیم نور رو اقامه میکنیم، میشه توحید. کفر و ایمان، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، 100 مورد در قرآن. وقتی ما ستون منفیش رو نگاه میکنیم، خدا کذب رقم نزده، کذب کار ماست، صدق کار خداست. توی صدق و کذب، تو حق و باطل، خدا هر آنچه رقم زده حقه، باطل کار ماست. توی نور و ظلمات، ظلمات کار ماست، نور کار خداست. هدایت و ضلالت، هدایت کار خداست، ضلالت کار ماست. چون ما انسانیم دیگه، به این خاطر که اختیار داریم، این مسئله جبر و اختیار اینجا خودشون نشون میده. ما به اختیارمون ظلمات و ضلالت و شک و کذب و باطل رو رقم میزنیم، شر رو. وحدت کجاست؟ وحدت بین شیعه و سنی اینجاست که ما موحدیم، به یک اعتقاد داریم. این یک یعنی چی؟ معرفت توحیدی. رهبر معظم انقلاب در مورد علی علیه السلام میفرماد جایگاه ممتاز علی علیه السلام در معرفت توحیدیشه. شیعه علی علیه السلام شیعه است که معرفت توحیدی داره. یعنی چی؟ یعنی حق و باطل رو تفکیک میکنه، باطل رو میزنه، حق رو اقامه میکنه. کسی که در ذهنش این گونه بود موحده. معرفت توحیدی این جاش توی جامعه ما، از دانشگاه های ما تا حوزه‌های علمی ما گمه. تکرار میکنم، معرفت توحیدی از دانشگاه های ما تا حوزه های علمی ما جاش گمه، ایزن در حوزه های علمی و دانشگاه های جوامع اهل سنت ما. ما مسلمون ها، چه شیعه و چه سنی، باید برگردیم به سازوکار معرفت توحیدی در قرآن. اونجا که بیایم بین این که ما ائمه رو بهشون ارادت داریم در تشیع و برادران اهل سنت ما در واقع اصل امامت رو ندارن، هیچ اختلافی نمیشه. چرا؟ چون اگر در نظام معرفت توحیدی باشه، حالا معلوم میشه چرا ما ائمه رو قبول داریم. ملاحظه بفرمایید، موسای کلیم در این معرفت توحیدی جایگاهش جایگاه حسن و قبحه. کجا؟ در اونجایی که تو قرآن با کی همراهی میکنه؟ با خضر. منطق موسای کلیم منطق توحیدی بود. چرا این کارو میکنی؟ این کارو بکن. با حضرت خضر همراهی کرد، جا موند، فرمود بهش لن تستطیع معی صبرا، دید بابا این بچه رو کشت، قایقرم سوراخ کرد، دیواره رو میگه خراب کنیم درست کنیم. خضر بهش گفته بود که موسی نمیتونی ها. گفت نه، من قول میدم سوال نکنم. سه بار سوال کرد، اومد دید قایق رو سوراخ کرد، گفت چرا قایق رو سوراخ میکنی؟ این کار تو قبیحه. خب چون حضرت نگاهش توحیدی بود دیگه، حسن و قبح، حسن و قبح اعمال. اما حسن و قبح در نگاه توحیدی سطح پایینی است. این بود که حضرت موسی جا موند از حضرت خضر، سه بار امتحان شد، بعد حضرت خضر بهش توضیح داد که چرا من این کارا رو کردم، بعد گفت تو دیگه بین من و تو فراق افتاد، تو دیگه نمیتونی با من بیای. موسی کلیم نگاهش توحیدی بود اما حسن و قبح. امام حسین ما نگاهش چیه؟ نگاهش عزت و ذلت، باز توحیدیه. پس ما اینجا با اهل سنت اختلافی نداریم، با اهل سنت اختلاف وحدت داریم، منتهاش ما کسی رو داریم به نام امام حسین که مسئلهش انگاره است به نام عزت و ذلت. یزید و ابن مرجانه و کی و کی منو بین شمشیر و ذلت مخیر کردن، منو ذلت هیهات. پس امام حسین ما نگاهش عزت و ذلته. منطقه دیگه، میگید منطقه ارسطویی، منطقه هگلی، منطقه فازی، پیچیده تر از اون منطقه ها این منطقه، منطق موسوی که شد منطق حسن و قبح، منطق امام حسین که میشه منطق عزت و ذلت. منطق امام صادق ما چیه؟ عقل و جهل. ایشون میاد 75 مورد از اینا رو فهرست میکنه، جنود عقل و جهل رو تقسیم میکنه. منطق امام صادق بین ما شیعیان جاری نیست، منطق ارسطویی جاریه، حد وسط ارسطویی. من رد کنم این منطق ارسطویی یه بار برای همیشه بزنم پودرش کنم ببینه چیه، بین حق و باطل حد وسط وجود داره، بین صدق و کذب حد وسط وجود داره، بین نور و ظلمات حد وسط وجود داره، بین هدایت و ضلالت حد وسط وجود داره، بین خیر و شر حد وسط وجود داره. ببینید اندیشه حد وسط ارسطویی باطله. حق و باطل، باطل رو بزنید حق میمونه، صفر و یکه، یکیشو میزنید یکیش میمونه. نمیتونید بگید حق افراط، باطل تفریط، حد وسطی وجود داره. حد وسطش میشه چی با مدل ارسطویی؟ مگر همین تفسیر باشه و الا چیز دیگه ای توش در نمیاد. خود این اعتدال رو وقتی که رفتن دیدار مقام معظم رهبری سال 92، مقام معظم رهبری فرمود تا شعارتون از دستتون نگرفتن، منحرفش نکردن، تعریفش کنید، تفسیرش کنید. فرداش یکی از وزیرای کابینه مصاحبه کرد، گفت ما منظورمون از اعتدال حد وسط ارسطوییه. فردای اون روز این موضع این وزیر، دو عالم بزرگ، یکی در قم یکی در تهران موضع گرفتن. مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی در تهران، علامه مصباح یزدی در قم، هر دو در روز بعدش موضع گرفتن که از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. تئوریسین های دولت ما از اون لحظه به بعد مطلق سکوت کردن. دقت بفرمایید، 92 ابتدای حرکت دولت، میرن دیدار مقام معظم رهبری، ایشون میفرماد تا شعار اعتدال و دیگران براتون تعریف نکردن، تبیینش کنید منظورتون چیه. حرکت اعتدال وقتی قرار شد رقم بخوره، فرداش وزیر کار رفت گفت آقا ما منظورمون از اعتدال حد وسط ارسطوییه، حرف مزخرفی که هزار سال پدر حوزه‌های علمی ما رو درآورده. حوزه علمی ما بیشتر از این که امام جعفر شناس و حضرت امیر شناس باشد، ارسطو شناس بوده. سایه ارسطو بر حوزه علمی ما بسیاری از انگاره‌های دینی ما رو غیر توحیدی کرده. وقتی که این مصاحبه مطرح شد که آقا حد وسط ارسطویی مبنای ما در مسئله اعتداله، مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی در تهران بلافاصله موضع گرفتن، فرمود از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. از حد وسط ارسطویی علامه مصباح یزدی فرداش مصاحبه کرد، گفت از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. پس دقت بفرمایید، اونجایی که میگن اهل سنت میگن شما شیعیان علی رو میپرستید، حسین رو میپرستید و انگاره های این چنینی رو، این انحرافی که وجود دارد، این انحراف باید اینجوری اصلاح بشه. چجوری؟ به این معنا که اگر ما و اهل سنت تمرکزمون رو بذاریم رو توحید، نه توحیدی که تو الازهر تعریف میشه یا تو حوزه علمی ما تعریف میشه، جدید و نو باید تعریف کنیم. چون اگر واقعا این تو حوزه علمی ما خوب تبیین شده بود، حوزه علمی ما باید متوجه میشد که علومی که تو دانشگاه های ما داره تبیین میشه تسلیسیه، نه اینکه افتخار برای حوزویان ما این باشه که عنوانشون بشه حجت الاسلام دکتر. الان عمده کسانی که افتخار دارن حوزوی و دانشگاهی هم یه صفت دارن، حجت الاسلام دکتر، یعنی میرن توی علوم انسانی تسلیسی غرب یه رشته رو میخونن، لیسانس فوق لیسانس دکترا میگیرن، میان بیرون خودشون هم نمیدونن حرفی که رهبر انقلاب میزنه میگه مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدی یعنی چی، اساسش مطلقا تسلیسیه. حالا اینا رو خیلی شما روشن کردیم، مشخص کردیم، تدریس کردیم. درد ما در مسئله وحدت توحیده، درد ما در مسئله وحدت توحیده. ما و اهل سنت مشکل عدم فهم توحید داریم. اگر توحید خوب مشخص شد برای ما، دوستان عزیز، امام حسین ما نگاهش توحیدی عزت و ذلت، امام صادق ما نگاهش توحیدی عقل و جهل، حضرت موسی کلیم نگاهش توحیدی حسن و قبح، پیامبر جلیل القدر اسلام نگاهشون توحیدیه، تمام اینها، ما منطق انبیا رو گذاشتیم کنار رفتیم سراغ ارسطو، ما منطق ائمه رو گذاشتیم کنار رفتیم سراغ هگل و سراغ منطق فازی. سه تا منطق امروز در کشور ما حکومت میکنه، در حوزه های علمی منطق ارسطو، در دانشگاه منطق هگل و در علوم فنی ما منطق فازی. این سه تا منطق اساس معرفت انسان‌های موحد شده. خب معلوم میشه که جامعه ما نمیتونه به توحید برسه. همینجوری کلی میگیم آقا اصل توحید یکتاپرستی، همینجوری بهم تموم شد. اگر ما نگاه شهید رحیمی و نگاه شهدای این چنینی رو مبنای عمل قرار بدیم، شهید رحیمی چطور میتونه بره هم امام حسین رو قبول داشته باشه و برای امام حسین عزاداری کنه، هم بره با برادران اهل سنت سازوکار وحدت رو رقم بزنه؟ چون جوهر عملش توحیدیه. این جوهر عمل توحیدی حلقه مفقوده کارهای فرهنگی ماست. آدم فرهنگی مقصر نیست، چون آدم علمی ما اینو تولید نکرده. مادامی که نظام دانشگاهی ما، دوستان، نتواند به علم توحیدی برسد، از این دانشگاه نمیشه مطلبی در آورد بفرستی توی نیجریه. چرا شیخ زکزاکی بدون وجود سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، صدا و سیما، بسیج، حوزه هنری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، حوزه علمیه، چرا شیخ زکزاکی بدون همه اینها تونسته میلیون ها نفر رو شیعه کنه؟ چون به زبان فطرت انسان ها رفته دین رو تبلیغ کرده. چرا شهید رحیمی این توفیق رو داشته؟ چون به زبان فطرت، یعنی زبان توحید عمل می کرده. چرا ما موفق نیستیم در وزارت علوم و نظام دانشگاهی ایران؟ چون علوممون تسلیسیه، به قول رهبری غیر توحیدیه. چرا صدا و سیمای ما، سازمان تبلیغات ما، حوزه علمیه ما موفق نیست؟ چون حوزه علمیه ما ارسطوییه. حجابی روی انگاره توحید ما کشیده شده. شهدای ما نگاهشون فطریه، به زبان فطرت این سازوکار رو رقم میزنن. از این رو این توفیقی که نصیب شد امشب خدمت شما عزیزان باشم و این جلسه عظیم رو در ثبت یاد و خاطره شهدای بزرگی مثل شهید رحیمی و شهدای مدافع حرممون و گرامی داشته مبارزان اسلام انقلابی در نیجریه و در افغانستان و در سوریه و در عراق و در جاهای دیگه گرامی داشته اینها رو داشته باشیم، این نکته رو به خودم و به خصوص به دوستان جوان حاضر در جلسه یادآوری و از حیث تذکر مطرح میکنم که عنایت داشته باشن. ما برای اینکه بتوانیم این جنگ مذهبی 30 سالی خطرناک رو خونسا کنیم، باید حرکت انقلابی برای وحدت مد نظر داشته باشیم. وحدت رو از کجا میتونیم شروع کنیم؟ از نگاه توحیدی. منتها علی علیه السلام رو هم از منظر توحید به برادران اهل سنت معرفی کنیم. امام حسن و امام حسین و حضرت حجت رو هم از منظر توحید به بزرگانمون، به جامعه اهل سنت معرفی کنیم. همون حرکتی که به زبان فطرت از شهید رحیمی تا شیخ زکزاکی رقم زدن. جا داره که تبریک عرض کنم به شهید رحیمی، این شهید بزرگ، بابت فرزندانشون و بابت خانوادهشون. در وانفسایی که بسیاری از بزرگان انقلاب و امام دور بر امام، فرزندانشون با بودن خود اون بزرگان همراه امام و دور بر امام، با بودن خود اون افراد، فرزندانشون آنگونه در آمده که موجب خفت و خاری پدر مادرشون هستن، بسیاری از انگاره هایی که این وسط گم میشه تو حرکت فرهنگی و سبک زندگی در جامعه ما اینه که شهدای بزرگوار ما عمدتاً فرزندانشون، بسیارشون انسانهای مطلوب و تراز و شاخصی در میان. حرکتی که فرزندان شهید رحیمی رقم زدن یک پیام برای ما داره. اون پیام هم یکی از علما این تحقیق رو انجام داده بود و یه موقع توی جلسه خصوصی خدمت بعضی از دوستان این رو مطرح کرد. میگفتش که روی زندگی انبیا کار کردم، چرا انبیا بچه هاشون خراب در میومدن؟ روی زندگی ائمه هم کار کردم، چرا بعضی از ائمه هم بچه هاشون بد در اومدن؟ میدونی دوتا از ائمه ما زناشون تو خونشون زهر دادن بهشون، مثل امام حسن علیه السلام. روی علما و فقها هم کار کردم، چرا بعضن بچه هاشون خراب در میومدن؟ معروف دیگه. و رو مسئولان انقلاب اسلامی هم مطالعه گسترده کردم ببینم چرا بچه هاشون خراب در میان. به یک نکته رسیدم: زنای انبیا، زنهای بعضی از ائمه، زنهای بعضی از فقها و زنهای بعضی از مسئولین، خودشون آدمای خوبی بودن، زناشون زمینه انحطاط این بچه هاشون شدن. این خیلی درس داره. این که شهید رحیمی خودش که اثر خونش، که شهدا اثر خونشون الحمدلله تا ابد پاورجاست دیگه، اون رستگاری رو داره، فرزندانش امروز همچنان ولایی، همچنان انقلابی، همچنان مترصد بست تفکر انقلاب اسلامی و وحدت در پاکستان و هند و جاهای دیگه هستن، حرکت بین المللی رو مد نظر دارن، برمیگرده به این که کنار دست شهید رحیمی انسان بزرگی بود و هست که این سازوکار رو رقم زده. ما افتخار داریم که جامعهمون تعداد بسیار زیادی از همسران شهدا رو داره که فرزندان تراز شهدا عمدتاً بیشتر از اینکه حاصل خون پدرانشون بوده باشن، حاصل این مادری بزرگ هستن. و از این رو امروز که مسئله سبک زندگی در مسائل فرهنگی ما مطرحه، دوستان جوانی که دست به قلمن، اهل اندیشه و اهل تولید فیلم سینمایی مستند، متون مکتوب و غیره هستن، به دو سه نکته در رسیدن به اینکه فرزندان شهدا به این سطح میرسن توجه داشته باشن. اولا به نطفه پاک، ثانیا به شیر پاک، ثالثا به لقمه پاک، آنگاه اثر خون اون شهید و ضمناً تربیت عظیمی که این مادران اعمال کردن تا فرزندانشون کم از پدرانشون نداشته باشن. غالباً نقش این مادران مقفول واقع میشه. امید ما به خدا اینه که همونطوری که ما به مادرمون، به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، تأسی میکنیم در این قضایا، خدا به ما توفیق بده که زنان و دختران جامعهمون قدر همسران شهدا، مادران شهدا و دختران شهدا را بیش از پیش بدانند. ان شاء الله و سلام.